درمان‌های دارویی، درمان‌هایی هستش که حتماً با توسط روانپزشک معالج انجام بشه، چون روانپزشک هستش که در مورد اثرات، فواید و مضرات میتونه بحث بکنه. من جان اگه اجازه بدید حالا اسم نبرم، ولی حالا دارویی که حالا اسم برده میشه، بله، کلومیپرامین هست، فلوکستین هست، فلووکسامین هست، سرترالین هست، اون رده‌های دارویی که مرتبط با حالا یک سری نوروترانسمیترهایی به نام حالا سرتونین و نورآدرنالین هستن، اینا توی چیزایی هستن که توی درمان‌های وسواس کمک میشه. در کنارش هم ما یک سری درمان‌های جنبی دارویی انجام میدیم. درمان ممکن استش طولانی مدت باشه. طولانی مدت منظورمون این نیستش که مثلا تا آخر عمر باشه، ممکن استش مثلا یک تا دو سال درمان احتیاج داشته باشه که ادامه پیدا کنه. در کنارش درمان بعضی وقتا در کنارش میتونه اگه علائم شدید باشه در کنارش درمان‌های غیر دارویی هم شروع کنیم. گاهی وقتا هم وسواس قدر خفیفه که اصلا درمان دارویی احتیاج نداره، ما از همون ابتدا درمان‌های غیر دارویی رو شروع می‌کنیم.
بله،
درمان‌های دارویی رو خدمتتون عرض کردم. درمان‌های غیر دارویی درمان‌های مثل رفتار درمانی هست، انواع و اقسام رفتار درمانی ها داریم. یه نوع درمان هستش که ما مواجه میکنیم فرد رو با همون چیزی که وسواس داره، یا کم کم تو ذهن فرد میایم وسواس هاشو. اول درمانی داریم به نام درمان های شناختی رفتاری که اینجوری هستش که اول در مورد چگونگی و ایجاد وسواس باش صحبت میکنیم، کم کم در مورد باورهای غلطی که خودش بیان میکنه با هم به بحث میشینیم که آیا چقدرش درسته چقدرش غلطه. در کنارش درمان رفتاری هم انجام میدیم، چون همجوری خدمتتون عرض کردم بعضی وسواس هایی هستن که خود فرد بینش داره ولی احساس اجبار میکنه. رفتار درمانی رو رفتار درمانی هایی داریم که جدید هستش به نام موج سوم ازشون تلقی میشه. اجازه میدیم که اصلا فرد وسواسش رو بیان بکنه و ادامه بده، کم کم خودش باعث میشه که این وسواس ترمزی براش باشه که کم کم وسواساش کم کم و کم کم کمتر بشه. ولی در مجموع، ولی ببینید خدمت عرض کردم، درمان باید توسط یک متخصص این رشته صورت بگیره. متخصص رشته که ممکن استش یک نفر هم نباشه، متشکل است یک تیمی باشه، به خصوص وسواس ها شدید، روانپزشک، روانشناس که میتونه مثلا به خصوص قسمت های رفتار درمانی اینا کار کرده باشه و مددکار اجتماعی. اینا میتونن همه با هم دیگه دست به دست هم بدن تا بتونن که این وسواس ها رو درمان کنن.
بله،
خانواده ها یک سری روان درمانی های حمایتی داریم. لازم هستش که ببینید ما مشکل ممکن استش که چون وسواس رو ممکنه خیلی سخت باشه برای خانواده ها، به نوعی مریضی که دچار وسواس رو تهدید کنیم، مثلا با انواع و اقسام فحش بشون، حتی به گاهی وقتا جسارتا مثلا نسبت های خیلی ناروا، مثلا تو مثلا فلان 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 شده، مثلا این نمیدونی مثلا نجس نیست. یعنی ببین این خود فرد میدونه که این بیماری رو داره، یعنی این نجس واقعا نیست، احساس اجبار میکنه. در نتیجه باید یه مقداری خانواده ها اصولی تر، علمی تر ولی پایاتر، یعنی این که مثلا یه جایی عصبانی بشن و بعدش مثلا حالا ولش بکنن نباشه، یعنی به صورت پایا و مداوم با یک فرد وسواسی لازم استش که برای درمانش اقدام بشه. اگر این کار رو نکنیم ممکن استش که مریضی مزمن بشه، وسواسی هم که مزمن میشه یه مقداری ممکن استش درمانی سخت‌تر باشه. در نتیجه لازم استش که خانواده ها زودتر در صدد درمان بر بیان، به خصوص من دارم عرض میکنم به خصوص تو سنین نوجوانی به سمت جوانی لازم هستش که درمان زودتر انجام بشه تا این بیماری خودش رو نشون نده. به خصوص برای دانش آموزان ممکن استش این وسواس ها خیلی صدمه زننده از نظر درسی و آیندهشون باشه.
بله،
خانم های خانه‌دار همینجوری و وسواس های فکری. ما بعضی وقتا وسواس فکری فرد اینقدر داره که یکیش ما داشتیم مثلا افکار خودکشی تو ذهنش حتی میاد، میگه یعنی اینقدر این افکار مزاحم بود که میخواست از زندگی خودش رو خلاص کنه. یعنی در نتیجه هر چی زودتر درمان بشن و سعی در درمان بکنن موفق ترم هست.
دکتر سپرزایی، شما در بحث معالجه و درمان به حالت وسواس مزمن یا کهنه شده اشاره کردین که گفتین معالجه و درمان وسواس مزمن و کهنه شده سخت و مشکل است. در وسواس مزمن چه اتفاقی افتاده و چه کار شده که درمانش سخت است؟
ما اصلا این اصطلاحات حالا مزمن ها دنیا یه مقدار دیگه قدیمی شده، ولی حالا اصطلاح عامیانه هست، معمولا به وسواسی گفته میشه که طول کشیده هستش، درمان خوب انجام نشده و در نتیجه علائم به نوعی رسوب کرده رو هم دیگه و به نوعی باعث میشه که درمانش هم یه ذره نه که حتما مثلا انجام نشه، سخت‌تر بشه. که به نام یعنی وسواس‌های طول کشیده به نام وسواس‌های مزمن، گاهی وقتا هم چند وسواسی ها وقتی که باشن مثلا چند تا علامت با هم باشن، گاهی وقتا این درجه این که به سمت سخت‌تر درمان شدن برن بیشتر هستش، اینا هم اصطلاح به کار میره. ولی معمولا اصطلاح مزمن و حاد و اینا یکم قدیمی تر شده و به نام وسواس طول کشیده معروف است. ولی ناامید نشن، درمانهای جدیدی داره میاد، هم درمانهای دارویی هم غیر دارویی، ولی لازم استش میگن که لازم استش ادامه بدن. این هستش که برای وسواس با یه مقداری من گفتم خدمتون لازم هستش که خود فرد یعنی بدونه که درمانش ممکن استش که طولانی باشه و ادامه بده.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم تشکر میکنیم بابت همراهیشان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسین افتخار دارم که همراه شما باشم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با تاکاش اوکادا سفیر ژاپن در کابل دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در این دیدار برداشتن گام‌های مثبت برای ایجاد تعامل بهتر میان افغانستان و جهان را مورد تاکید قرار دادند و درباره همکاری‌های بشردوستانه نیز گفتگو کردند. قریشی خبرنگار ما در کابل در این رابطه عذرخواهی می‌کنم، شنونده‌های عزیز، همکار ما زهرا سلطانی در رابطه با این رویداد گزارش را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان در کابل دیدار گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این دیدار دو طرف در مورد مسائل مهم سیاسی، کمک های بشردوستانه و همچنان اوضاع جاری افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال فهیم چکری آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید که گفتگوها سوی حکومت طالبان با جهان برای بهبود وضعیت کنونی افغانستان سودمند است.
هر قدر که افغانستان بتانه زمینه گفتگو را با کشورهای همسایه منطقه و جهان ایجاد بکنه، به همون اندازه ما میتونیم که با جهان نزدیک شویم و دیدار از اونها روی تاکید بر اجرای کمک های بشردوستانه و تاکید بر این که افغانستان بتانه که یک اندازه تعامل بیشتر را ایجاد بکنه با جهان و گام های مثبت را برداره به خاطر تامین روابط افغانستان با دنیا، روی موضوعات بحث و گفتگو کردند.
همچنان در این دیدار در مورد برداشتن گام های مثبت برای ایجاد تعامل بهتر میان افغانستان و جهان نیز تاکید شده است. این در حالی است که کشورهای جهان، منطقه و همسایه بارها از حکومت طالبان خواستند تا حقوق بشر و ویژه حقوق زنان را رعایت و یک حکومت همشمول را در افغانستان تشکیل دهند تا حکومتشان از سوی جهان رسمیت یافته و وارد تعاملات رسمی با جهان شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
گزارش همکار ما زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. در ولایت تخار یک زباله سوز طبی به گونه معیاری ساخته شده و به گفته مسئولان در ریاست سعدامه قرار است زباله های طبی تمام شفاخانه های خصوصی این ولایت در مکان تنظیم شده سوزانده و دفن گردند. اشار بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما سمی خاوری از طالقان بشنوید.
ریاست صحت عامه تخار در همکاری با اداره محیط زیست این ولایت از ساخت یک زباله سوز طبی به گونه معیاری و استاندارد به ارزش نزدیک به 1,000,000 افغانی خبر می‌دهد. به گفته مسئولان در ریاست صحت عامه تخار قرار است زباله های طبی تمام بیمارستان های شخصی این ولایت در مکان تنظیم شده حریق و دفن گردد. دکتر عبدالقهار احمدی رئیس صحت عامه تخار می‌گوید در گذشته چنین زباله سوز طبی استاندارد در این ولایت ساخته نشده بود و اکنون آنها قادر به ساخت آن گردیده اند. به گفته رئیس صحت عامه ساخت این زباله سوز طبی برای باشندگان طالقان مفیدیت خاص دارد و با حریق کردن زباله های طبی مردم از امراض گوناگون مخصوصا تنفسی در امان میمانند.
جای بسیار خوشی است که یکی از زباله سوزای استاندارد که در سطح ولایت ساخته شده در طول همقدر سالی گذشته یک زباله سوز استاندارد نبوده و امروز جای بسیار خوشی است که با همکاری محیط زیست و بعضی از دیگر سکتورها که دهی همکاری کردن و ای را ساختن بسیار جای خوشی است و ای بسیار فایده های زیاد داره با محیط ما و با مردمای ما.
در همین حال رئیس محیط زیست تخار میگوید که این زباله سوز طبی مخصوص برای بیمارستان های شخصی ساخته شده و قرار است برای بیمارستان ولایتی در مکان دیگری همانند این یک زباله سوز طبی ساخته شود.
که زباله سوز ما فعلا جور کردیم تنها زباله های طبی کلینیک های خصوصی شهر تخار است. ما کلینیک ولایتی داریم و رئیس عمر صاحب شفاخانه و رئیس سرطامه بر ما وعده داده انشالله ان قریب به زودترین فرصت یک زباله سوز دیگر به خاطر زباله های طبی شفاخانه جور میکنه.
دکتر زبیر احمد نعیمی رئیس محیط زیست میگوید هدف از ساخت این زباله سوز طبی جمع آوری زباله ها از بیمارستان ها است. به گفته او قبل از این بیمارستان های این ولایت به گونه غیر مجاز زباله هایشان را در دریاخانه طالقان می ریختند که منجر به مصاب شدن مردم با بیماری های گوناگون می گردید. رئیس محیط زیست تخار می گوید به دلیل اینکه دود زباله های طبی باعث پیدایش امراض گوناگون می شود آنها تصمیم گرفتند تا این زباله سوز طبی را دور از شهر و اماکن مسکونی بسازند تا به کسی آسیب نرسد.
ما قبلا در شهر تخار اثرات محیط زیستی را ارزیابی کردیم در کوچه و پس کوچه و خصوصا در دریاخانه شهر طالقان. تمام زباله های طبی کلینیکا در روز به شکل پراگنده انداخته می شد. من حیث یکی از مسئولین محیط زیست، من حیث یکی از مسئولین امارت اسلامی افغانستان، ما این مسئولیت خود دانستیم. به این خاطر اقدام کردیم و همون یک زباله سوز در سطح ولایت جور کردیم که تا مشکلات مردم مرفوع شود.
با این هم احمد سیار ساجد رئیس حوادث تخار ضمن قدردانی از فعالیت های ریاست صحت عامه و محیط زیست می گوید برای اینکه زباله سوز طبی از خطرات سیلاب ها و حوادث طبیعی در امان باند در نظر دارند تا اطراف آن را استحکام کاری نمایند.
زباله سوزی که در سطح ولایت تخار به شکل استاندارد جور شده ما افتخار کردیم، ما افتخار میکنیم و کسایی که در ارسا کمک کردن، همکاری کردن، زحمت کشیدن، پروردگار ذوالجلال برای هر کدامشان اجر عظیم میخواهیم. کمتر جایزی به خاطر دیوال استنادی یا گبیون ضرورت است. از ما وعده همکاری گرفتن، ما انشاءالله همکار هستیم. هر لحظه که بر ما گبیون آمد و یکا میکنات دیگه که آمد ما میره در اولیت خود قرار میدیم، چون یک چیز حیاتی است که برش بودجه مصرف شده بهش کمتر از 1,000,000 یک پولی است که از بیت المال مصرف شده. به خاطر جلوگیری از تخریب 1,000,000 افغانی ما باید 1,000,000 افغانی دیگر را میشه به مصرف برسانیم تا که جلوگیری از تخریب از این را شود.
ساخت این زباله سوز طبی در تخار باعث می گردد که ده ها بیمارستان شخصی دیگر زباله های طبی شان را غیر مجاز به آب دریای طالقان نریزند و در مکان مشخصی که در نظر گرفته شده است به گونه فنی حرق نمایند. مسئولان در ریاست صحت عامه تخار همچنان می گویند برای جمع آوری زباله های طبی دو کارکن استخدام کرده اند و هر از گاه مواد اضافه را از بیمارستان های تخار گرد آوری و در این زباله سوز طبی حرق می نمایند. به گفته مسئولان در صحت عامه تخار سه حلقه چا به عمق 10 متر نی ساخته اند تا بعد از حرق کردن زباله های طبی خاک آن را دفع نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
منابع ترکیه‌ای از انتقال بیش از 28 هزار نفر از زلزله زدگان جنوب این کشور به مناطق امن خبر می‌دهند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.8 ریشتر صبح دوشنبه مناطقی در جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزان که بر اثر آن هزاران نفر کشته و مجروح شدند. در پی وقوع زمین لرزه در ترکیه و سوریه هزاران ساختمان نیز در این مناطق تخریب شده است. سازمان مدیریت حوادث غیر مترقبه ترکیه اعلام کرد شمار تلفات زلزله شدید در جنوب این کشور به 12873 کشته و 62914 مجروح افزایش یافته است. بنابراین گزارش شمار قربانیان زلزله سوریه نیز به 3162 کشته و بیش از 6100 مجروح رسیده است. در مجموع آمار قربانیان زلزله شدید در ترکیه و سوریه به بیش از 16000 جان باخته و بیش از 69000 مصدوم رسیده است. در شهر قهرمان ماراش مرکز این زلزله ویرانگر هنوز بسیار زیر آوارها ماندند. حمید کاملی خبرنگار صدا و سیمای ایران که در شهر قهرمان ماراش حضور دارد از وضعیت این شهر گزارش می‌دهد.
اوج خسارت‌های زلزله ترکیه در کانون زمین لرزه 7.8 ریشتری شهر قهرمان ماراش و هومه‌اش در جنوب ترکیه. تعداد ساختمان‌های تخریب شده در این منطقه به قدری است که هنوز نوبت آواربرداری به بیشتر بناهای فرو ریخته نرسیده. نزدیکان و بستگان جانباختگان و یا مصدومین احتمالی گرفتار زیر آوارها همچنان به روزنه ای امیدوارند.
سه روز منتظریم شاید خبری از پسرم بگیریم. اینجا زیر آواره. اگه این آوارها برداشته بشه ممکنه شانسی برای زنده موندنش باشه. دلبندم سه روز اینجا خوابیده.
دو فرزندم. یکی 12 ساله، یکی 15 ساله. همش صدا میزنیم. بلکه صدایی ازشون بشنویم. ما اینجا در فلاکت هستیم. به خاطر رضای خدا کمکمون کنیم.
اهالی منطقه خواستار تسریع در امداد رسانی. مدعیان ده ها هزار نفر دیگر فقط در این شهر زنده و یا بیجان هنوز زیر آوارها گرفتارند.
سه روز گذشته اما امداد رسانی با کندی پیش میره. باید هرچه سریعتر آوارها برداشته بشه. مردم همه سرگردانند.
تا کنون ده ها هزار مجروح و جان باخته از زیر آوارهای 10 استان جنوبی ترکیه بیرون کشیده شدند. هنوز خیلی از ساکنین این منطقه زیر آوارها ماندند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر قهرمان ماراش، جنوب ترکیه.
خادمان رضوی در مناطق زلزله زده سوریه امداد رسانی می کنند. از همان ساعت ابتدایی وقوع زمین لرزه در ترکیه و سوریه، جمهوری اسلامی ایران برای امداد رسانی به زلزله زدگان اعلام آمادگی کرد و بلافاصله ضمن ارسال کمک‌های انسان دوستانه، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز امدادگران خود را برای کمک به زلزله زدگان به این کشورها فرستاد. امروز نیز پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به سوریه ارسال شد. کاروان کفشداران بارگاه منور رضوی نیز که برای برپایی موکب پذیرایی در ایام رحلت حضرت زینب سلام الله علیها عازم سوریه شده بودند، پس از وقوع زلزله به کمک مردم شهر حلب شتافتند. از زمان وقوع زمین لرزه در سوریه روزانه 10000 وعده غذایی به همت خادمان امام رضا علیه السلام آماده و میان زلزله زدگان توزیع شده است. خادمان رضوی تا 5 روز آینده در سوریه به مردم آسیب دیده خدمات ارائه می دهند. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از مذاکرات و دیپلماسی فاصله نگرفته است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیام ویدیویی ضمن تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد که ایران هیچگاه از مذاکره و دیپلماسی فاصله نگرفته و مذاکره با هدف رسیدن به منافع مشترک و تامین حداکثری منافع ملی ایران در دستور کار جدی ایران قرار دارد. همچنین تصریح کرد که وزیر خارجه ایران همچنین تصریح کرد که ایران بر فنی ماندن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دوری از رویکرد سیاسی گزینشی اصرار دارد. امیر عبداللهیان افزود که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دکترین سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی پویا و هوشمند نگاه به آسیا و همسایگان را اولویت اصلی سیاست خارجی قرار داده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران را به مخالفان احیای توافق هسته‌ای می‌دهد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره افشای اطلاعات هسته‌ای ایران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که از رفتار سیاسی و غیر حرفه‌ای آژانس در ارتباط با افشای گزارش‌های محرمانه برجام و دیگران متأسف هستیم. محمد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک درباره اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ایران گفت که رابطه سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر مبنای پادمان است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود که تلاش دشمنان برای نشان دادن نیاز نداشتن ایران به فناوری هسته‌ای و ادعای تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات نظامی و بمب اتم کذب است. محمد اسلامی تایید کرد که دستاوردهای هسته‌ای اخیر ایران در زمینه‌های سلامت، طبی، محیط زیست و صنعت است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، در دهه فجر انقلاب اسلامی ایران و 44مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم. انقلابی که با گذشت 44 سال همچنان به ثبات، پویایی و پیشرفت خود ادامه می‌دهد و اگر در ابتدا نهالی کوچک بود، به درختی تنومند تبدیل شده است. این ایام و این مناسبت را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. به همین مناسبت در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل پیروزی انقلاب اسلامی و ثبات و ماندگاری آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم سید علی اقبال، سید جواد وحیدی و ناصر جهانشاهی هم استفاده می‌کنیم. از دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه در کابل، پرسیدم اهمیت دهه فجر انقلاب اسلامی و دلایل حمایت مردم ایران از قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجر شد چی بود؟ و رمز ماندگاری این انقلاب را در چی می‌داند؟
دهه فجر یک رویداد تاریخی بسیار مهم و اساسی در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران تلقی میشه، تاریخی که در او تحول اجتماعی رخ داد و مردم به خواست خودشان برای تغییر روند زندگیشان و او توقعاتشان به پا خواستند و انقلابی را به پا کردند که اساره از او را ما سالهای سال میبینیم. خفقان حاکم در جامعه و فشارهایی که بر روند و خواست و اعتقادات مردم وجود داشت و همچنین او میل باطنی مردم برای دستیابی به یک حکومت ایدئال اسلامی که در او بتوان اعتقادات و باورهای خود را به نمایش بگذارند و زندگی راحتی را داشته باشند، باعث شد که مردم پیرو راه امام باشه، راهی که برای از اونها ارزشمند بود و پیوسته هم مردم از این راه حمایت کردند و تا رسیدن به نقطه انقلاب همواره شاهد بودیم که مردم تمام و عیار پشت آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایستادند و از امام حمایت کردند تا او خواسته درونی ایشان را که رسیدن به یک حکومت عدل اسلامی بود از او حمایت کردند تا به او رسیدند. انقلاب های الهی تداومشان و بقایشان وابسته به او ماهیت انقلاب داره، ماهیتی که به باور عموم وابسته به ارزش های والای الهی است. بنابراین انقلاب اسلامی ایران هم تداومش همواره در راه و روشی بوده که سردمداران و حکومتی که بر او بنیان نهاده شده بوده بقا پیدا کرد.
از حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات هم در مورد ویژگی های انقلاب اسلامی ایران پرسیدیم.
یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه این بود که برخلاف انقلاب هایی که در این معاصر ما و سالهای قبل اون صورت گرفته، امام باورمند به حرکت های کودتایی و حرکت های نظامی و تروریستی نبود. امام در این انقلاب باورمند به توده های مردم بود. این برگشت به نگاه عمیق عرفانی حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه میکنه که مردم را عیال الله و خلق الله و جلوه خدای متعال میدنه. برگشت به همون نگاه توحیدی حضرت امام داره. باورش به مردم و نگاهش به مردم به عنوان که اینها جلوه های خدا و آیات از خدای متعال هستند. و باورمند به این مسئله کلامی که اب الله یجر الامور الا به اسبابها، مردم را اسباب تحقق کلمت الله میزنه. به این جهت از صمیم قلب و بر اساس اعتقاد به مردم باور داشت و همیشه تأکید بر حضور مردم در صحنه داشت. تمام خنثی شدن توطئه‌های دشمنان متعدد و مختلفی که با انقلاب اسلامی و با مردم ایران و با حرکت و نهضت امام دشمنی می‌ورزیدند، همه این توطئه‌ها با همین نگاه حضرت امام نسبت به حضور مردم در صحنه خنثی شد. و اولین روزای پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود وقتی حکومت بختیار حکومت نظامی اعلان کرد و حضور مردم را مطلقاً قدغن کرد. امام اصرار بر این نکته داشت که مردم حضور پیدا کنند و حکومت نظامی را نادیده بگیرند. که این دستور امام بعداً تعدیل به یک کرامت و اجازی از ناحیه نزدیکان امام شد که توطئه بزرگی را با حضور مردم خنثی کرد. نگاه به حضرت امام به مردم یک نگاه اعتقادی، عرفانی و توحیدی.
از ناصر جهانشاهی، فعال فرهنگی ایرانی و رایزن سابق فرهنگی ایران در کابل هم پرسیدم نقش مردم و حضور آنان در صحنه و نیز شیوه رهبری انقلاب اسلامی تا چه میزان در پویایی و ماندگاری این انقلاب تاثیرگذار بوده است.
قطعاً یکی از دلایل اساسی و پایه‌ای پویایی و حفظ انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه است. همان مردمی که در 44 سال پیش با وحدت و انسجام خودشون به خیابان‌ها ریختند و نظام ستم شاهی رو سرنگون کردند، در این 44 سال با حضور به موقع خودشون در صحنه ها و در تمامی فراز و نشیب هایی که دشمنان برای این انقلاب ایجاد کردن در صحنه ماندن، حضور پیدا کردن و با قوت از انقلاب و نظام خودشون دفاع کردند. در کنار این نکته پایه‌ای و اساسی که حضور مردم در صحنه بود، مدیریت و رهبری بسیار ارزشمند حضرت امام و خلف صالح ایشان مقام عظمای ولایت بود که توانست در کنار ملت بزرگ ایران اسلامی و ملت‌های مسلمان با هدایت و رهبری فرزانه و رهبری آگاهانه کشتی متلاطمی که انقلاب اسلامی در آن حضور داشت رو به مقصد نهایی برسونن و در این 44 سال اون رو ادامه بدهن و انشاءالله تا انقلاب نهایی مولای من امام مهدی انشاءالله ادامه بدن و این رو متصل کنن.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. چرا استکبار همواره با انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی رحمت الله علیه مخالفت کرده و به این مخالفت ادامه می دهد و این انقلاب چه پیامی داشته که موجب نگرانی مستکبران شده است؟ نظر آقای اقبال را در این زمینه بشنوید.
متاسفانه ما در دنیای امروز شاهد هستیم که قطب‌بندی ها بر مبنای بعضی از ایده های لیبرالیستی حاکم هست و آنچه که مهم هست سرمایه داری و تسلط بر جوامع ضعیف هست و نوعی بردهداری حاکم هست تا ملت‌های ضعیف‌تر همواره در خدمت و اسارت کشورها و قدرت‌ها باقی بمانه. به همین خاطر شاهد هستیم که کشورها و دولت‌هایی که همواره تلاش دارند تا کشورهای ضعیف‌تر را در تحت تسلط خود داشته باشند و آنها را تحت استعمار قرار بدن، تلاش دارند تا از نوعی آزادگی و رهایی ملت‌ها جلوگیری بکنه و به هر شکلی که ممکن هست فشار را برای کشورها وارد می‌کنه. به همین خاطر از ابتدای انقلاب تا اکنون ما شاهد مخالفت ها و فشارهای بسیار زیادی از طرف کشورهای قدرتمند و استکبار جهانی برای از بین بردن ارزش های اسلامی هستیم. انقلاب اسلامی در دهه و برهه‌ای که اتفاق افتاد یادآور پیامی بسیار مهم برای ملت های مظلوم دنیا بود، برای کشورها و سرزمین هایی که همواره اعتقاد و باور به قدرت جمعی ملت ها را فراموش کرده بودند و برای رسیدن به آرمان ها و خواست هایشان عقب نشینی میکردند. همچنین پیام انقلاب اسلامی برای ملت‌های ضعیف همانا توکل و توسل به قدرت الهی و به پاکستان از زیر ظلم و استکبار میتانه باشد.
دلایل ثبات قدم مردم ایران اسلامی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی طی 44 سال گذشته چی بوده است؟ بشنوید که آقای وحیدی در این خصوص چی نظری دارد.
انقلاب اسلامی یک مقوله هست، جمهوری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی هست و حکومت ها و دولت ها برگرفته از این جمهوری اسلامی ایران هست. انقلاب اسلامی و زعامت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با مردم صادق هست. عمده ترین چیزی که باعث پایداری مردم بر آرمان های انقلاب شده، چون این انقلاب برآمده از فطرت انسانی هست، یعنی فطرت انسانها با مؤلفه‌های انقلاب اسلامی همراه هست. صداقت و همراهی صمیمانه گفتمان انقلاب اسلامی و زعیم انقلاب و رهبری انقلاب باعث پایداری هیچ وقت رهبری نظام و گفتمان اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران خود را از مردم جدا ندانستند، در کنار مردم بودند و مردم هم در کنار انقلاب اسلامی و این گفتمان انقلاب بودن. عمده ترینشون صداقت دو طرفه هست. بله کاستی ها وجود داره، اما این تفکیک را وجود آوردن. اون چیزی که مردم به پایش ایستادن و مقاومت میکنن گفتمان اصلی انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی شالیدش با همین ستا شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. این استقلالیت جمهوری اسلامی ایران و جغرافیای ایران با تحقق نظام جمهوری اسلامی ایران حفظ شده. آزادی در مقایسه با خیلی از این کشورهای که مدعی آزادی هستن، شما ملاحظه می‌فرمایید آزادی در بیان، در گفتار، در مطالبات در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و مردم چون مسلمان هستند خواهان تحقق و اعلای کلمت الله هستند. این شعار اصلی نهضت امام خمینی همچنان پا بر جاست، همچنان در حال اجراست و چون خواهان این سه تا شعار بودن لذا به پای حکومت، به پای نظام، به پای این گفتمان ایستادن و مقاومت میکنن.
دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در سطح داخلی و بین المللی طی 44 سال گذشته چی بوده است؟ نظر آقای جهانشاهی را در این ارتباط بشنوید.
انقلاب اسلامی در حوزه داخلی توانست ایرانی را که یک کشور مصرف کننده و وارد کننده و به نوعی در عرصه‌های مختلف مطیع قدرت‌های استعماری بود تبدیل کند به یک ایران استوار، مقتدر و تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف. امروز ایران اسلامی در حوزه‌های اقتصادی در کنار مشکلاتی که با آن روبرو هست به عنوان اقتصادهای برتر جهان الان معرفی می‌شود. در حوزه سیاسی توانست ایران رو تبدیل کند به قدرت منطقی و بعضاً جهانی که با تبعیت از فرهنگ و ارزش‌های خودش توانست به نوعی استقلال رو برای کشور ایران به ارمغان بیاورد. خب در عرصه بین‌المللی هم انقلاب اسلامی توانست یک مسیر جدیدی رو بر روی ملت‌ها و دولت‌های جهان باز کند و اون هم مسیر عزتمداری و مسیر سربلندی است. امروز ما شاهدیم که با تبعیت و یا با درسگیری از پیام انقلاب اسلامی ملت‌های مسلمان و ملت‌های آزادی بخش و آزادی‌خواه در مسیر سعادت خودشون دارن حرکت می‌کنن. از این منظر خصوصا در منطقه امروز شما شاهد هستید که جریان مقاومت به عنوان مقاومت در مقابل ظلم و ستم و تعدی قدرت‌های استعماری در خیلی از کشورهای منطقه شکل گرفته و مردم منطقه با درسگیری از پیام انقلاب اسلامی در مسیر سعادت و کمال خودشون به شکل مستقل و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی خودشون حرکت می‌کنند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده‌های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می‌شنوید. اینک نوبت می‌رسد به علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان می‌شود.
می‌بخشید، من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوست
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نخست، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
جلاد، نفر بعدی را بیاور.
بله سرآرام، هم اکنون.
کاری کنم که زنان باردار با شنیدن نام من بار خود را بیفکنند.
رهایم کنید، رهایم کنید، سوگند که من بیگناهم. به خدای احد و واحد من بیگناهم، بر کودکان من رحم کنید.
منتظر چه هستی جلاد؟ گردن این گستاخ را قطع کن.
سرور اطاعتم.
سرورم، سرورم،
رهایم کنید، من بیگناهم.
دمی درن کن جلاد، دمی درن کن، ببینم که عتبه چه میگوید.
درود بر سرورم، به گمانم که خودتان صدای مؤذن را نشنیدید. مسلمانان در مسجد منتظرتان هستند.
بسیار خوب، این مرد نزد تو باشد تا فردا. فردا اولین نفری است که گردن او را خواهیم زد.
رحم کنید.
فلحال باید به مسجد بروم.
من بیگناهم، رحم کنید.
در زمان حجاج خونخوار ادعی علیه او دست به قیام زده بودند. او آنها را و هر کسی را که گمان می کرد علیه اوست دستگیر کرده و گردن می زد. حجاج بعد از این که متوجه شد از آن گفته اند، بر اساس رویه عوام فریبانه‌ای که داشت به مسجد رفت تا نماز را به جای بیاورد. او مردی را که بی گناه دستگیر کرده بود و می خواست جلاد گردن او را بزند و نگهبانی به نام عتبه سپرد.
ای مرد، آیا در تو خیری هست؟
منظورت چیست که در من خیری هست یا نه؟
به یگانگی خداوند سوگند که من بیگناهم. من با هیچ مسلمانی نجنگیدم، مرا به اشتباه گرفتند.
نک میدانی که این سخنانت برای تو سودی ندارد.
ای مرد، بیا و مردی کن. اجازه ده که من نزد زن و فرزندم بروم، وصیت کنم و باز آیم.
که اینطور. بسیار خوب، من اینجا هستم. هر وصیت داری به من بگو، قول شرف میدم که به بازماندگانت برسانم.
تو را به خداوندی خدا سوگند میدم ای مرد، میروم و باز میگردم.
مرا خر فرض کرده ای مرد. اجازه دهم که تو بروی و خلیفه به جای تو گردن مرا بزند. من چنین دیوانگی نمی کنم.
سوگند می خورم که باز آیم.
مرد متهم آنقدر الهاب و زاری کرد که عاقبت عتبه دلش نرم شد. او سوگند یاد کرد که صبح خودش با پای خود به قصر برگردد.
چرا؟ آخر چرا من چنین دیوانگی کردم؟ اگر نیاید من چه خاکی به سر خود کنم؟ بیگمان حجاج جانم را خواهد ستاند.
از تو در شگفتم مرد، تو حجاج را نمیشناسی؟ نمیدانی که نسبت به ایشان چقدر بیرحم است؟
نمیخواستم اجازه دهم، نمیخواستم، اما آنقدر الحاح کرد و عشق ریخت که خام شدم و دلم نرم شد. آه خدایا، حال چه خواهد شد؟ از من چنین سهو و خطایی بعید بود. حال جواب خلیفه را چی بدهم؟
آرام باش مرد، میگویم شاید آن مرد راست گفته باشد و بیگناه باشد.
شاید هم به همراه زن و فرزند خود از این شهر گریخته باشد.
نباید خامی او میشدی. این چی کاری بود که کردی؟ از تو بعید است.
خاموش زن، خاموش، چیزی مگو. خدایا، حال چه خاکی به سرم کنم. اگر او نیاید، بیگمان به جای او گردن مرا خواهد زد. خدا چه کنم؟
مادر جان، چرا گریه می کنید؟ آیا پدرم را رها خواهند کرد؟
معلوم است دل بندم، پدر تو که گناهی ندارد.
کیست این هنگام شب؟
نمی دانم. آمدم. کیستی و چه می خواهی؟
در را باز کن سلما، منم آمر.
سلام. گمان نمی کردم که تو رو بار دیگر زنده ببینم.
مادر جان شما رو رها کردم.
سلام دلبندم. برویم داخل.
برویم. خدایا شکرت. چه گفتی؟ فقط امشب رو مهلت گرفته ای؟
آری، صبح علی طلوع باید در قصر باشم. میخواستم یک بار دیگر تو و فرزندم را ببینم و وصیت کنم و بروم.
اما حجاج آدم بیرحمی است.
درست است. میگویی چه کنم؟ به عهد خود وفا نکنم تا کس دیگری را که در حق من جوان مردی کرده به جای من قصاص شود.
آن نگهبان یکی از خودشان است، شاید با او کاری نداشته باشند.
ممکن است چنین باشد، اما من سوگند یاد کردم. به فرض که به عهد خود وفا نکردم و گریختم، جواب خدا را چه بدهم؟
اما مرد، تو که گناهی نکرده ای.
میدانم سلما، میدانم. خداوند هم قادر است هم بر احوال بندگانش آگاه. او میداند که من بیگناهم. اگر مصلحت بداند، لطفش را از من دریغ نخواهد کرد.
من فردا پاسخ فرزندت را چه بدهم، چه بگویم؟
من فرصت اندکی دارم و این فرصت را باید غنیمت بشمارم و وصیت کنم. آرام باش سلما، آرام باش. مبادا فرزند من بیدار شد.
چگونه میتوانم آرام باشم؟ چگونه؟
توکلت به خدا باشد. باید راضی به رضای او بود. توکلت به او باشد.
چه مصیبتی بود که دامنگیر ما شد. این چه بلایی بود که بر سر ما آمد.
سلما آرام باش، آرام باش.
باورم نمی شود تو این مرد را رها کردی و او با وجود این که می دانست جانش را خواهم ستاند بازگشته است. شگفتا.
بله سرورم، او سوگند یاد کرده بود که باز خواهد گشت و به سوگند خود وفادار ماند.
عجیب است، چنین چیزی بسیار شگفت می باشد. عتبه.
بله یا امیر.
آیا دوست می‌داری که این مرد را به تو ببخشیم و آزادش کنیم؟
سرورم، این کرامت بزرگ است از جانبتان.
بسیار خوب، او را به تو بخشیدیم. ای مرد، می توانی بروی، به جان عتبه دعا کن، تو آزادی.
آزادم؟ آیا درست می شنفم؟ براستی آزادم؟
آری.
ای مرد، بیا برویم تا نظر سرورمان تغییر نکرده است. سرورم سپاسگزارم.
بروید.
تو چی گفتی؟ حجاج او رو به تو بخشید و آزادش کرد؟ من که باورم نمی شود.
حق داری باور نکنی، هیچ کس باور نمی کند، ولی او این کار را کرد و من آن مرد را رها کردم که برود.
این که اتفاق خوبی است عتبه، مگر تو همین را نمی خواستی؟ پس چرا ناراحتی؟
ناراحتی من از ناسپاسی آن مرد است.
چه می شنوم؟ او چه ناسپاسیه کرده است عتبه؟
او بدون اینکه یک کلمه از من سپاسگزاری کند رفت.
نکند تو توقعی انعام داشتی عتبه؟ باورم نمیشود.
خیر، ولی یک تشکر خشک و خالی که میکرد شرط ادب بود.
حق با توست مرد، بگذار به حساب ذوق و شوق آزاد شدنش.
در رو میزند، یعنی کیست نگاه به شب؟ بروم که در رو باز کنم.
آره در رو باز کن.
آمدم آمدم.
سلام.
سلام، آیا تو همان نیستی که؟
خودم هستم ای مرد، آمدم عذرخواهی کنم و تشکر.
عذرخواهی بابت چه؟
عذرخواهی هم بابت این است که تو سبب شدی جانم نجات یابد و من بدون سپاسگزاری از تو جدا شدم.
البته ای مرد، از این بابت قدر دلگیر شدم.
خب حق داری، حق با توست، اما من دوست داشتم که نخست از خداوند سپاسگزاری کرده باشم که بیشک همه چیز به خواست او انجام شد. و الا خودت که میدانی مرد، حجاج کسی نیست که کسی را ببخشد. اکنون هم آمدم تا از تو سپاسگزاری کنم.
که این طور. مرحبای مرد، مرحبا. براستی که باید نخست از خداوند سپاسگزاری کرد. حق هم همین بود، آنچه که اتفاق افتاد خواست و اراده او بود.
خداوند تو را جزای خیر دهد ای مرد. در امان خداوند باشی. خدا نگهدار.
در پناه خداوند.
در هر جا که هستید، اوقاتی خوش همراه با صحتمندی و سلامتی برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان، همکارانم به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ایران ویژه برنامه تهیه کرده اند با عنوان پیام انقلاب. با هم میشنویم.
که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودی دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم با نهمین برنامه از ویژه برنامه پیام انقلاب. در این برنامه با بررسی علل و عوامل ماندگاری و پایایی انقلاب اسلامی ایران و نظام برخواسته از آن اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید. دوستان، انقلابی که با پسوند اسلامی در فبروری 1979 به وقوع پیوست، حادثه بزرگ قرن بیستم نام گرفت. چرا که علاوه بر تحول بنیادین و فراگیر در ایران، بازتاب و دستاوردهای جهانی فراوانی داشت و با احیای تفکر دینی و ویژه در عرصه سیاست و جامعه و اداره زندگی بشر، بسیاری از تئوری‌ها و اصولی را که قطعی و خدشه‌ناپذیر معرفی شده بودند مورد چالش قرار داد. انقلاب اسلامی پس از پیروزی برای تثبیت و ایجاد نظام جدید با ماهیت دینی، ساختارهای حکومتی خود را پایریزی کرد. در این اقدام نه مدل‌های غربی و لیبرالیستی را مبنا و اساس نظام خود قرار داد و نه ساختارهای شرقی و سوسیالیستی را پذیرفت. جمهوری اسلامی همه نهادهای حکومتی و تمام ابعاد جامعه و سیاست را متناسب با آموزه‌های اسلامی تعریف و دنبال کرد. در چنین شرایطی بود که قدرت‌های بزرگ و سلطه‌گر به ویژه آمریکا و شوروی سابق و رغم همه اختلاف‌ها و تضادهایی که با هم داشتند، برای سرکوب کردن انقلاب اسلامی و وحدت رسیدند و علاوه بر مجامع جهانی و بین المللی، در عمل هر آنچه می‌توانستند برای نابودی آن انجام دادند. بارزترین همکاری آنان را در دوران دفاع مقدس و حمله صدام به ایران همگان شاهد بودند. اما همه توطئه‌ها و نقشه‌های شیاطین شرق و غرب به خودشان برگشت و نقشه بر آب شد. اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت و سخن از فروپاشی تمدن غرب امروزه گفتمان اجتماعی رایج در خود غرب است. به گفته اندیشمندی، غرب از درون خواهد پوسید و در خود فرو خواهد ریخت و چون عقربی در محاصره آتش خود را نیش خواهد زد. در مقابل، کارشناسان نیز بر این مهم پایبندند که جمهوری اسلامی همچنان بالنده و مقتدر در برابر سایر مکاتب و اسمها خودنمایی می کند. گویی این وعده خداوند محقق شد که فرمود اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ های بدشان بود، اما این نیرنگ ها و اندیشه های بد تنها دامان صاحبانش را می گیرد. ویژگی اصلی انقلاب اسلامی در آن است که بر پایه سه رکن اسلام، رهبری و مردم قرار دارد. اسلام و برقراری حکومت اسلامی انگیزه اصلی نهضت و حضور آگاهانه مردم در میدان مبارزه بود و همین ایمان و اعتقادات دینی عامل اساسی مقاومت آنان در برابر همه مشکلات و نابسامانی ها شد. پایبندی مردم ایران به آیین اسلام هم در دوران مبارزه با رژیم پهلوی با وجود زندان‌ها و تبعیدها و شکنجه‌ها و هم بعد از پیروزی و دوران دفاع مقدس معجزه آفرید. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی، همواره در سخنان خود بر ماهیت مکتبی و اسلامی بودن انقلاب تأکید می‌کرد و علت دشمنی و هراس دشمنان را اسلام و قدرت برخواسته از آن می‌دانست که ملت‌ها را به حرکت در می‌آورد. می‌فرمود اینها از اسلام می‌ترسند، از من و تو نمی‌ترسند، اینها از اسلام می‌ترسند. اسلام بود که جوانهای ما را غلبه داد بر توپ و تانک و همه چیزها، بر همه قدرتها ملت ما را غلبه داد. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه دعوت میکنم که صحبتهای کارشناسی جناب آقای مختاری آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
دو نکته بسیار حائز اهمیت، یکی دوام انقلاب و دوام این نظام، یکی موفقیت های حاصل شده و به دست آمده. اصل دوام یک شی یا هر عنصری که چه مسائل اجتماعی باشه یا هر مسئله دیگه، برمیگرده به اون تهداب ها و پایه ها و اساس هر کاری. و برداشت من، انقلاب اسلامی ایران به رهبری و زعامت امام خمینی رحمت الله علیه در حقیقت اون خشت اول صحیح و درست گذاشته شد. نظام پوشالی شاهنشاهی کنار گذاشته شد و تهداب این نظام یک تهداب اساسی و محکم بود و ای خودش تضمین کننده پیروزه های بعدی بود. و اون خشت اول دو عنصر بسیار عمده داشت، که اصل رهبری بود. رهبریت در هر انقلابی، در هر نظامی بسیار مهم است که جهت و خط مشی را مشخص میکنه، نقشه راه را مشخص میکنه، چشماندازها را مشخص میکنه. لذا رهبری تعیین کننده است. رهبری انقلاب اسلامی ایران یک رهبری نمونه و بیبدیل در جهان بشریت بود. لذا امام به عنوان نقطه مرکزی و محوری انقلاب توان